دوشنبه 18 اردیبهشت 1396. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله. ما وارد علم اصول شدیم، یه مقدمه ما گفتیم که توی این علم اصول میخوام چی بگیم، بعدم چند تا نکته که به نظرم واقعا خیلی مهمه خصوصا در مورد علم اصول و اینا، مطالبی که گفته شده به نظرم خیلی گره گشایی میکنه. جلسه قبل مفصل توضیح دادیم ولی باز گفتم که متنش خونده بشه بد نیست. حالا ما از متنش میخونیم که یه دوره اون مباحث قبلی میشه. نکته اولی که گفته شده این استش که در این که علم اصول از مهمترین علوم پایه برای استنباط محسوب می شود شکی نیست. ما عرض کردیم که اگه بگیم استنباط دو تا علم اصلی داره، یکیش اصوله یکیش فقه الحدیثه و نه روش فهم حدیث و حالا جمع تعارضات و اینا. خیلی از اختلاف های علما رو شما ببینید توی همین روش فهم حدیث مثلا تبلور داره، مثلا اختلافی که نوع فهمی که آیت الله خویی داره با نوع فهمی که مثلا به شما عرض کنم که شیخ اعظم داره با نوع فهمی که آیت الله بروجردی داره با نوع فهمی که امام داره، واقعا اینا هم همه یه جا جمع نشده. روش فهم، ما یه حجیت ظهور داریم، همه میگن ظهور حجتون اون سر جاش، توی این که این چجور این ظهور رو بگیریم این خیلی مهمه. این فقه الحدیث کتاب مستقل نداره، بنده چند تا کتاب جمع کردم، یک کتاب راجع به علامه طباطبایی، راجع به خانم شادی نویسیسی، کتاب ظاهرا درسی هم هست، بسیار کتاب خوبیه، بکنم اسمش علامه طباطبایی و نقد حدیثه که مجموعه روش فهم حدیث علامه طباطبایی رو جمع کرده، یک کتاب دفتر تبلیغات چاپ کرده راجع به علامه مجلسی، علامه محمد باقر مجلسیه که اون روش فهم علامه مجلسی رو جمع کرده، چندین تا کتابای دیگه هم شاید من حدود 10-20 تا کتاب توی این مباحث دارم. فقه الحدیث هم عرض کردیم ما یه علم داریم، میگن علم فقه الحدیث یه علم اصطلاحی بوده، اینکه حدیث معنن مقطع اینا، نه اونو ما نمیگیم. بارها تاکید کردیم که فقه الحدیث که ما میگیم این اصطلاح استفاده میشه، یعنی روش فهم حدیث. این روش فهم حدیث اینم یه علم پایه است برای استنباط.
علما کتابی ندارن تو این زمینه؟
من چیزی توی ذهنم نمیاد که بگم که مثلا کتابی دارن و اینا. کلینی اون مقدمی که در کافی داره، سقط الاسلام کلینی رحمت الله علیه، یه اشاراتی به این که ایشون این احادیث رو چجور دستچین کرده و برای مثلا تعارضاش جمع جور کرده داره، ولی نه چیزی که به این اسم فقه الحدیث توی قدما من سراغ ندارم.
شاخص ترین کتاب تقریبا جامعه کتاب چی هست؟
من کتاب جامعه ندیدم، واقعا کتاب جامعه ندیدم، چون منطق فهم حدیث آقای طباطبایی مال مؤسسه چاپ کرده، یه آقای علی نصیری یه کتاب چاپ کرده، یه کتاب دیگه آستان قدس چاپ کرده، یعنی کتابای زیادی میگه، من حدود 10 تا فکر کنم آسیب شناسی فهم، چند تا کتاب داریم ما به اسم آسیب شناسی فهم حدیث که باز یه جور فقه الحدیثه، ولی نه من کتابی که وارد شده باشه و این چیزی که میخواد مورد تحقیق و پژوهش قرار بده روش فقها باشه، من هنوز چیزی ندیدم. یه مقدار تو مکتب اجتهادی آیت الله بروجردی اونجا یه توضیحایی راجع به باز همین فقه الحدیث آیت الله بروجردی اونا داره، اونجا هم یه نمیدونم شاید 50-60 صفحه یا چیزای خوبی داره، ولی اینو نما چیزی نداریم. یا یه کتابی بحث، یه کتاب بحث همین ذوق فقهی و اینجور چیزها هست، باز مثلا آیت الله خویی گفتن که ذوق فقهی مثلا نمیخونه که زن بتونه امام جماعت باشه، مثلا ایشون اینو کلی برای دکتریه باز اینو دفتر تبلیغات چاپ کرده، دفعه قبل هم از که معرفی کردم دوباره اسمش یادم رفت. ایشون مثلا توی یه سری از این مباحث فقه الحدیث فقط یه کتاب جمع کرده در اون اندازه همونه 200-300 صفحه است. بسیار مهمه. اصلا این که مثلا فقها گفتن که این با ذوق نمیخونه، حالا اینا رو خودش ضابطه بندی بکنیم، اینا خودش خیلی مهمه. نمیدونم حالا جلسه بعد باز شد اسمشون آره انشالله یادم بندازید که این کار رو بکنم توی کانال بذارم. این کتاب حتی امروی خبری اومد که 2 هفته احتمالاً کلا فیلتر میشه تلگرام. آره بعد 2 هفته فیلتر میشه، بعد دوره باز میشه. ولی حالا عرض میشه که اینو یادم، اینو باز دفتر تبلیغات چاپ کرده، مباحث زیادی داره ولی روش ظهورگیری و چیزایی که به ظهورگیری مرتبطه و کارهایی که علما تو ظهورگیری میکنن اینا خیلی مهمه، کسی جدا نکرده. علامه طباطبایی و نقد حدیث مال شادی نفیسیه، اون یه چیز کلیه. نه اون مال نشنه، اون چیز کلیه. ولی این یک بحثیه کلن روایات چجور باید فهمیده بشه. مثلا تو علامه طباطبایی و نقد حدیث یا تو آسیب شناسی حدیث یا اون کتاب آقای طباطبایی، اینا مثلا بحث این که یه حدیث با عقل نخونه رو مفصل بحث کردن، اینکه با عقل نخونه یعنی چی، مصداقش چیه، مثالش چیه. حالا من میگم ما کتابی نداریم که مثلا اومده باشه آقا شما ببین شیخ اعظم به این روش ظهورگیری میکنه، ما همچی کتابی نداریم.
ما مثلا این حیله های شرعی اصلا قبول نمیکنه،
قبول نداره مثلا اینا، مثلا یه روایت جدیه اینا. خب این مجموعاً چون یه کار مهم همینه دیگه، میدونید ما ظاهر نظر فقهای ما، سیره فقهای ما اینه که به قرآن خیلی کاری ندارن تقریبا. حالا آیت الله بروجردی باز یه ذره بیشتر، بعضی بزرگان مثلا حالا کتاب آیت الله احکام نوشتن، ولی به قرآن خیلی کار ندارن، یه حدیث میمونه دیگه. عقلم که ما باز کاری نداریم، یه حدیثه کف دست فقیه و شیخ اعظم. اقوال فقها هم باز خیلی صاحب جواهر شیخ اعظم بزرگان اقوال فقها هم خیلی مطرح کردن، ولی اقوال فقها اون جایگاه خودش رو داره، اونم البته تو استنباط خیلی مهمه، بحث سری اون نیست. ولی این یه پایه است. یعنی اگه بگیم استنباط چند تا پایه داره، دو تا علم پایه داره، یکیش اصوله، یکیش اینه. ما اینجوری میفهمیم، حالا اینجا گفته نشده، ولی علم اصول مهمترین پایه، علم پایه است برای استنباط، تو این شکی نیست. حالا بحث بعد اینه که بحث از احتیاج و عدم احتیاج به این علم، چون توی بحث علوم مقدماتی اجتهاد بعضی اون مفصل وارد شدن که آیا علم اصول به درد بخور هست، به درد بخور نیست، حجت هست، حجت نیست، و اختلافای با اخباری ها رو مفصل مطرح کردن. ما فقط یه اشاره داشتیم، بحث از احتیاج و عدم احتیاج به این علم حتی با اخباری ها صرفا یه بحث علمیه که ثمره عملی هم نداره. حالا این چیزی که به ذهن ما میرسه، چرا؟ چون که اخباری ها هم در مقام استفاده از روایات ناچار به اعمال قواعدی خواهند بود. دفعه قبل عرض کردیم صاحب وسائل خودش یه چیزی نوشته به اسم، اگه اشتباه کنم، از دورت النجفیه، الان شک کردم چون یه دورت النجفیه چیز هم داریم، ولی یه سجلی داره تکمل، ببخشید نه اون دورت النجفیه مال چیزه، دفعه قبلم گفتیم اشتباه گفتیم، دورت النجفیه مال صاحب حدائق، تکمله وسائل سجلیه به اسم تکمله وسائل چاپ شده، اونجا ایشون قشنگ یه سری مبانی اصولیش رو آورده در فهم اخبار. یعنی مثلا میگه که ما یکی از قواعدمون اینه، یکی از قواعدمون اینه، یکی از قواعدمون، یه جور جمع قواعدیه که برای فهم اخبار و استنباط هست. مثلا این ثمره علمی اونطور نداره، چون اونا هم در عمل بالاخره مجبورن یه سری قواعدی اعمال بکنن. پس این که این میشه همون اصول فقه اخباری ها. چرا که اخباری ها هم در مقام استفاده از روایات، یا حالا بگیم در مقام استنباط، ناچار به اعمال قواعدی خواهند بود که همون اصول فقه اخباری هاست. احتیاج به این علم نیز نزد اصولیون از مباحث روشن است. لذا در این مقام ما چه بحثایی مطرح کردیم؟ یکی به بعضی مباحث فلسفه اصول، بعضی از علوم جدید که به علم اصول کمک میکند. 3 کمبودهای علم اصول در مباحثی مثل قانونگذاری، با توجه به اینکه از یک نگاه علم اصول قواعد کشف این قوانین شرعیه. اینم یه تعریفیه که حالا نمیدونم من جایی دیدم یا به ذهن خودم رسیده. علم اصول چه علمیه؟ علم قواعد کشف قوانین شرعیه. خب اگر این قواعد کمبودهایی داشته باشه، ما باید بیایم هی اینا رو تو علم اصول جبران کنیم. این همیشه یه تعریف برای علم اصول که اینجا ظاهرا ارائه شده، همین که خب اگر این تعریفه، پس ما باید بیایم این کمبودها رو جبران کنیم. کمبود قواعد اصولی فقه سیاسی، به اینم اشاره شده. رابطه اصول و مکاتب فقهی، به این مسئله هم اشاره شده که ما جلسه قبل مفصل توضیح دادیم که این چقدر مهمه، چون آقایون هی سوال کردن اینا، حالا باز از رو میخونیم. و به طور کلی نکات راهبردی که تحولی در علم اصول ایجاد میکنه، چون اینا اگر راحت بشه یه هم شما میبینید که یه اصول خیلی خاص دیگه ممکنه شکل بگیره. حالا نکته اول، نکته راجع به نوع تحقیقات در علم اصول. لزوم رو آوردن به علتیابی خارجی، نه بحث‌های انتزاعی. ببینید مقدمه اول این استش که علوم اعتباری مثل علوم حقیقی قابل ریشه یابی هن. مباحث تاریخیش تو علوم حقیقی هم میشه مباحث تاریخی رو مطرح کرد، یا حتی ریشه یابی کرد یه چیزی ها که تو علوم حقیقی مطرح شده، تو علوم اعتباری هم میشه این کارو کرد. اگه ما بخوایم ریشه یابی بکنیم، شما یهو ما یه مثال هم زنیم، یهو میبینی که کل بحث زاویهش عوض شده، کل بحث اصلا یه جور دیگه شده. این اگر ما بیایم تو هر مسئله علم اصول ریشه یابی کنیم، علت یابی خارجی کنیم، چرا این بحث مطرح شده، ممکنه کل بحث رو عوض کنه، زاویه بحث رو عوض کنه. حالا ما یه مثال زدیم. آنچه به عنوان یک نکته کلی باید متذکر شد این است که علوم اعتباری نیز قابل ریشه یابی اند، و این ریشه یابی و علت یابی فقط در مسائل علوم حقیقی جریان ندارد، بلکه می شود در مسائل علوم اعتباری هم این کار را انجام داد. این نوع تحقیق در مسائل علوم اعتباری به عنوان یک عامل تحول خصوصا در علم اصول می تواند مطرح و پیگیری شود. از نگاه تاریخی در علم اصول، از ابتدا قضایای این علم بیشتر به صورت قضایای حقیقی مطرح شده. یعنی شما هم عدت الاصول شیخ یا مثلا کتاب به شما عرض کنم که سید مرتضی رو که باز میکنید، اینا به صورت این هستش که آیا اینا حجت هست یا حجت نیست، اینطور مثلا مطرح شده و مورد نقض و ابرام قرار گرفته. و از زمان سابک فایه یک تفکر معقول با زاویه بحث‌های فلسفی پیریزی شده. یعنی موضوع مسئله اصولیه، ولی میان تحلیل فلسفی ازش میکنن. دیگه اینو مثلا محقق اصفهانی به اوج رسونده. موضوع اصولیه، ولی نوع تحلیلی که شما میبینید نوع تحلیل‌های فلسفی و عقلی خاصیه. دلیلش هم این است که شما قبلش رو نگاه کنید میبینید که همه علما از عقلشون تو علم اصول استفاده کردن، دیگه شک نداریم، ولی نوع تحلیلایی که دارن با نوع تحلیل محقق اصفهانی فرق میکنه، نوع نگاهی که دارن با نوع نگاه محقق اصفهانی فرق میکنه. خیلی روشنه که ایشون فلسفه رو وارد کرده. قبل از ایشون هم البته کسی همچین کاری خاص بکنه، ولی شاید خیلی نگرفت. آشق هادی تهرانی، من کتاب ایشون رو میدیدم، ایشون هم معلومه که نگاه های فلسفی داره و مثلا تحلیل های فلسفی اینجوری میکنه، تحلیل های عقلی خاص میکنه، که مثلا یک موردش این هستش که ایشون میگه کل اصول عملیه به اصل وجود مقتضی و عدم وجود مانع برمیگرده، مقتضی موجود، مانع مفقود، کل اصول عملیه ایشون میگه به همین یه اصل برمیگرده، براعت و استصحاب و اینا مثلا. حالا بعد کتابشون دیده بشه، مفصل البته بررسی بشه. خب سابکفایی این زاویه بحثای فلسفی رو اوورد، مثلا وقتی گفتش که علم اصول مثلا در از عوارض ذاتیش بحث میشه، بعد ذاتی رو به معنی خاص گرفت، دیگه همه رو انداخت توی زاویه کتاب هم که محور تدریس بود، همه مجبور شدن اومدن توی این فضا. و بعد از ایشان نیز رشد کرده و در بعضی موارد ما اینا رو مفصل توی فلسفه توضیح دادیم، مثال هم آوردیم اگه آقایون یادشون باشه، مثالی که بحثات یه بحث مثلا مطرح شده، یه اصطلاح فلسفی این گفته اینطور، اون گفته اونطور، از شهیصد مثال آوردیم که چه بحثایی درست شد و بعدم آخرش ایشون میگه که نه، این اصطلاحش این در این کلمه ذاتی در اصطلاح استفاده نشده، این همه بحثایی که شده همه اشتباهه. و در بعضی موارد به فضایی کاملا غیر واقعی و کاربردی رسیده، اما به نظر می رسد می توان بحث‌های اصولی را به صورت قضایای خارجی نیز پیگیری کرد. به عنوان مثال، به جای استدلال‌هایی که در مسئله شهرت و جابریت آن شده، یه روایتی شهرت داره، ضعف سند داره، اون شهرت جبر ضعف سندش رو کنه. باید به علتیابی خارجی این مسئله پرداخت. چرا که این بحث یک علت خارجی دارد؟ چرا شهرت وارد علم اصول توی شیعه شده؟ پس باید آن علت را با بررسی سیر تاریخی مسئله و رجوع به تاریخ فقه و فقها و بازسازی فضای فقهی و جوانب این مسئله به دست آوریم تا متوجه شویم چرا اهل سنت چنین بحثی در علم اصول ندارن. این یه بحث طبیعی بود و اهل سنت هم بحث میکردن، ولی اهل سنت ندارن. ما که تازه بعضی جاها مثلا شبیه سازی کردن، آقا یه کتاب دیدن این کتاب خوبیه، برشتن همون ترتیب و موضوع و مثلا توی شیعه با مثلا روش های استدلالی شیعه آوردن، اما میبینیم که توی اهل سنت شهرت نیست، تو شیعه هست. پر واضح است که این علتیابی غیر از بحث کوروی و حجیت بوده و نتیجه آن بسیار متفاوت است. چجوری؟ باید گفت علت ورود بحث شهرت به مباحث اصول این است که علمای شیعه در یک زمان معین و شرایط معین در پی این نکته رفتن که شهرت جابر است یا نیست. به بیان دیگر، این بحث یک علت و ریشه خارجی دارد. آنچه باعث ورود این بحث به فقه و سپس اصول شیعه شد این است که در بین شیعه حدود 500 سال، یا حالا بگیم از مثلا عصر زراره مثلا یا بعد از زراره تا مثلا محقق و علامه هلی، مبنا برای عمل به روایات حجیت تعبدی خبر نبود و علمای شیعه تا زمان شیخ طوسی به بعضی روایات ضعیف طبق ذوات خاصی عمل می‌کردند. میدونید دیگه، اصول اربعمئه بود تو دست همه آقایون بود. این اصول اربعمئه رو برداشت، البته مثلا امثال کلینی و صدوق و اینا ترتیب دادن، ولی بود این اصول اربعمئه، میرفتن دوباره بهش مراجعه میکردن. قبل از کلینی، قبل از صدوق، بازم کسایی بودن که موسوعه فقهی داشتن، موسوعه بسیار بزرگ فقهی داشتن، تنها یه چیزایی مثل وسائل داشتن، کل ابواب فقه نوشته بودن، قدیمی تر از کلینی و صدوق و اینا. اینا همه بود، مراجعه میکردن. بعد این چیزا کم کم از بین رفت. این یه مسئله، یعنی خصوصا طبق اون مبنایی که میگفتن که آقا علمای ما به نقل شفایی کار نداشتن، یه کتابیو دست علما میچرخید، این نسخه هاش هم معلوم بود، تصحیح شده و اینکه کی خونده و کی نخونده و دست برده شده و دست برده نشده معلوم بود، میچرخید بین آقایون، میرفتم به این نسخه مراجعه میکردم، میدن این نسخه قابل اعتماد هست یا نیست. اینجوری بوده قضایا طبق اون مبنای آقای مددی که بحثای فهرستی باشه. یکی فضایی بود، یکی هم نیست که حجیت تعبدی خبر نبود، طبق همین یه سری ضوابطی عمل میکردم، میرفتن اصل رو میدیدن، میرفتن روایاتی که شبیه اون بود یا چیز، این که مثلا کیا عمل کردن، آیا مثلا زراره این روایت رو داره، عمل کرده، عمل نکرده، چجوریه، طبق اینا عمل میکردن. این فضا بود. اما شیخ طوسی اومد حجیت تعبدی خبر رو تو عدت الاصول مطرح کرد. یعنی فضا کاملا غیر تعبدی بود، کسی قابل به این نبود که این روایتی که دست من رسیده من باید عمل بکنم. میرفت تحقیق میکرد، ببینید این از امام رسیده نرسیده، سند این کتاب متقن هست متقن نیست، سندش مورد اعتماد هست مورد اعتماد نیست. اینجور نبود که یا این رسیده پس من برم عمل کنم، نه، طبق یه ضوابطی میرفتن عمل میکردن. این فضا بود. شیخ طوسی اومد حجیت تعبدی خبر تو عدت الاصول مطرح کرد. شیخ طوسی اولین فردی است که بحث حجیت تعبدی خبر را در عدت الاصول مطرح کرد و البته این نکته به عنوان یک امر مسلم بین فقهای شیعه فراگیر نمی شود. این یه چیزی نبوده که بین فقهای شیعه فراگیر شه، حتی قبلش هم فراگیر نبوده. شما ببینید کلینی، شما ببینید روایت بسیار زیاد روایت ضعیف آورده، رو چه مبنا این آورده؟ معلوم میشه که این رایج نبوده. صدوق آورده، معلوم میشه این رایج نبوده که آقا این خبر ضعیفه ولش کن بره، رایج نبوده که این کارا. اگه رایج بود کلینی هم نمیورد، صدوق هم نمیورد. اصول دستشون بوده، مثلا قرائن میتونستن باز هنوز برن تحقیق بکنن اینا. و البته این نکته به عنوان یک امر مسلم بین فقهای شیعه فراگیر نمی‌شود، با اینکه شیخ طوسی کسیه که تمام مبانیش تقریبا فراگیره، اما در مرحله بعد توسط علامه حلی این بحث کاملا پیگیری شده و مورد عمل قرار گرفته و به خبر صحیح عمل شده و خبر ضعیف مورد عمل قرار نمی‌گیره. علامه حلی هم می‌دونید بازه کتاب اصولی مفصل داره، بعد ایشون هم دوره محوره، بسیار آدم مهمیه. نوع فقهای ما که میشناسید و مهمن مثل محقق کرکی، مثل علامه حلی، محقق حلی، اینا شأن اجتماعی بسیار بالایی داشتن و هم یعنی ما فقیهی که بگیم که خیلی مثلا شأن اجتماعی خاصی نداشته و معروف شده خیلی کم داریم. نوع فقهایی که من تحقیقم شهید اول شهید ثانی بسیار مهم بودن، شأن بسیار بالای اجتماعی و سیاسی داشتن که مورد توجه قرار گرفتن و کتاباشون مثلا مونده. در فاصله بین قدما و شیخ طوسی تا علامه حلی این اختلاف روش در قبول روایات مثل اختلاف هوا طوفان درست کرده. قدما به یه سری قرائن به روایات ضعیف عمل می‌کردن، علامه حلی اون قرائن رو نداره، مشکلات دیگه هست، به روایات ضعیف عمل نمی‌کنه. قبلا حجیت تعبدی خبر نبوده، تو فاصله 500 سال کم کم میاد حجیت تعبدی خبر یهو اثبات میشه. خب 500 سال یه فضای بوده، یهو یه فضای دیگه میشه. این اختلاف هوا طوفان درست میکنه. این طوفان به فقهای مثل شهید اول، شهید ثانی، صاحب مدارک و معاصرین آنها برخورد میکنن. میگم من یه متنی پیدا کردم خیلی مشکوک بود که ایشون تصریح میکنه که ما اینجا چون که اجماع داریم روایت میذاریم کنار. خیلی عجیبه. از شهید نمیدونم پاک کردم یا هستش، یک متن اینجوری من پیدا کردم ولی باز میخواستم دقیق تر بخونم که ببینم که این متن مثلا قابل اعتماد هست یا نه. ببینم پیداش میکنم من اینو بخونم. توی باب طلاق اونجا ایشون خیلی راحت میگه مثلا چون اینجوریه پس ما مثلا اینو بذاریم کنار. بله ایشون نه این روایت داره، ایشون از اون طرف هم اجماع خیلی صریح ایشون میگه که ما به اجماع عمل بکنیم. این چیزه میگم نمیدونم پاکش کردم. آها. و اطلق جماعت من الاصحاب جواز طلاق الولی عن المجنون. بحث در این استش که آیا ولی میتونه مجنون رو طلاق بده یا نه. بعد مجنون خودشون میگن ادواری داریم غیر ادواری داریم. اطلق جماعتون من الاصحاب جواز و طلاق الولی عن المجنون من غیر فرق بین المطلق و غیره، مجنون ادواری و غیر ادواری. و فی بعض الاخبار دلالتون علیه، تو بعضی اخبار دلالت داره، یعنی مجنونی که کاملا مجنونه ولی بنده میتونه از طرفش طلاق بده، اما مجنون ادواری مثلا یهو یه ماه مثلا ممکنه دیوونه باشه، یه هفته دیوونه باشه، یه روز دیوونه باشه، بعد داره خوب بشه. حالا تو این دیوونگی مثلا ولی احساس کنه که این داره جنونش هی داره اوج میگیره، مثلا هر سال قبل بهتر بود الان یهو بدتر شده، هی داره بدتر میشه مثلا برای میگه طلاق بدیم مثلا زنشو راحت کنیم. تو بعضی اخبار یه دلالتی داره و تفضیل متوجهان و بهی قطع فی القواعد، توی قواعد علامه قطع پیدا کرده. و انم ان الاخبار غیر صریحه فی جوازه من ولیه ولیکن فخر المحققین ادعى الاجماع على جوازه. ببینید ولیکن فخر المحققین ادعى الاجماع على جوازه فکان اقوا فی حجیته منها، یعنی اجماع مذکور اقواس حجتش از حجیت اون اخبار. صریح نیست؟ آخه با میگه یه طرف اجماع یه طرف روایته، غیر صریح نیست. ولی ایشون میگه آقا ما این اجماع رو بگیریم این اقواس. حالا خود این طرف رو ببینید، میگه ولعجب ان الشیخ فی الخلاف ادعى الاجماع على عدمه، عجیب این استش که شیخ در خلاف ادعای اجماع کرده بر عدم جواز طلاق ولی از مجنون. یعنی دو طرف هم ما اجماع داریم، یه طرف هم روایت غیر صریح داریم، ولی ایشون میگی که ما اون اجماعی رو که علامه ادعا کرده این اقواست. ببینید، ولیکن فخر المحققین ادل اجماع علی جوازه فکان اقوا فی حجیت ایمنها. این حجیت این اجماع از اون اخبار اقواه. چجوری؟ من نمیدونم. این حالا یه چیزیه که ما پیدا کردیم، خیلی این شبهه رو تقویت میکنه که اینا واقعا مونده بودن که ما چیکار کنیم با این اخبار. از یه طرف قدما ضعیفه، ما شواهد نداریم، هیچی نداریم، از اون طرف قدما عمل کردن، تکلیف ما چیه؟ حالا خب در فاصله بین قدما، خب این به اون فقها میخوره، این فقها برای حل این طوفان قائل به جابریت شهرت میشوند. شهید ثانی، شهید اول، دیگر فقها میگن که آقا این ما بگیم شهرت جابره دیگه، این همه فقیه، این همه مثلا مولا، کلینی، صدوق، که اینا اومدن یه روایت ضعیفی رو عمل کردن، فتوا دادن، استفاده کردن ازش، ما میگیم این حجت دیگه، این شهرت حجته. خب بدین معنا که اگر قدما به روایتی ولو ضعیف عمل کردن، این فقها هم قبول میکنن، چون سیره علمی قدما چنین بوده. لذا این بحث یک علت خارجی در تاریخ فقه شیعی دارد و فقهای دوره خاصی برای حل مشکل عمل قدما به روایت ضعیف جابریت شهرت را مطرح کردن و بعد این بحث را از زاویه علم اصول یعنی حجیت بررسی کردن. این یک نمونه از ریشه یابی بحث‌های اصولی است که نوع نگاه یک اصولی را به مسئله عوض کرده و زاویه بحث برای حل آن را نیز عوض خواهد کرد، چرا که بحث شهرت باید از این زاویه مطرح شود که آیا ما می‌توانیم به شواهدی که قدما به آن اکتفا کرده اند و قول قدما را اکتفا کرده و قول قدما را در قبول و رد روایت بپذیریم یا نمیتوانیم و باید خود به تحقیقات بپردازیم. و اصولا این بحث که شهرت حجت است یا نه بحث غیر واقعی خواهد. یه مثال خیلی، یعنی بخوام دقیقا مسئله مثل چی میشه، مثل این میشه که آقای شهادت بر حس فلانی برای من حجت یا نه. تو رجال اینو مطرح میکنن، فلان آقا اومده گفته که آقا این عادله، این آقا حرف مورد، این آقا ثقه است، این آقا مثلا فلانه، اینو من باید قبول بکنم یا نه؟ شهادت ان حسن کسی که از من خیلی فاصله داشته مثلا از ولی شهادت حسی داده، این بر من قابل قبول هست یا نیست؟ این میشه اینجوری. یعنی فقها قدمای ما نسبت به اینا ان حسن ارتباط داشتن، گفتن آقا ما این روایت قبول میکنیم. حالا اینا این کارو میکردن، یه جمع زیادی هم هستن و ما هم دیگه ازشون قد شدیم، اینا این کارو میکردن. آیا اون شهادت اونا، آیا اون تحقیق اونا، اجتهاد اونا برای ما کفایت میکنه یا نه؟ شبیهش تو رجال هم هست. این رضا اصلا زاویه، ببینید دیگه، زاویه این نیستش که آیا شهرت حجت هست یا حجت نیست، زاویه این هستش که آیا مواردی که قدما به اون اعتماد کردن برای ما هم مورد اعتماد میتونه واقع بشه یا نه، برای ما هم حجت هست یا حجت نیست، مثلا از این زاویه باید وارد بشه. این یه بحث. بحث های دیگه هم هست، مثلا بحث حجیت خبر واحد. اصلا چی شد آقا، چی مثلا شیخ طوسی اینو مطرح کرد؟ ما حجیت خبر رو همه داشتن به خبر واحد عمل میکردن دیگه، بعد شما یه اومدین بحث حجیت خبر واحد رو مطرح کردین. این مثلا از اهل سنت اومد، نوع طرحش از اهل سنت اومد، یا مثلا سید مرتضی اصلا یه جور دیگه مطرح کرده، ایشون یه جور دیگه مطرح کرده، چی شده اصلا این مسئله اینجوری مطرح شده؟ کلا ممکنه یه شما نگاه زاویه اصلا فرق میکنه، اون مثلا حجیت خبر واحد مثلا این معلومه، ممکنه ها. ولی میخوام بگم که هر بحثی رو اینجوری میشه ریشه یابی کرد دیگه. حالا توی بحث مثلا عوارض ذاتی علم اصول، این که چه معنایی داره، ذاتی به چه معناست فلان، این دیگه خیلی معلومه، اینو صاحب کفایه گفته، بقیه هم اومدن این گفتن، بعدم مثلا اصل مشکل برای این بوده که تمام مسائل اصولی ذیل این عوارض ذاتی نمی گنجه، مثلا ایشون اومده اینو گفته و این بحث مثلا شروع شد و اینا. حالا ما بشیم ببینیم مثلا فکر کنیم اینو آقا چجوری اینو حل کنیم و بحثای دیگه، حالا خصوصا بحثایی که یه مقدار سابقه تاریخی داشته باشه. یا یک بحث بسیار جالبی، من تنها کسی من خیلی دوست داشتم خودم این کارو بکنم، بعد دیدم این کارو جناب استاد آقای شهیدی، آیت الله شهیدی این کارو کرده، روایات حل تعارض حدیث رو ایشون یه جا جمع کرده، کلش رو جمع کرده. چون روایات تعارض حدیث دوباره خیلی بحث اصلا خاص شده، انتزاعی شده، بحث ما نمیدونیم بخوب خود روایات رو بیاریم، همه روایات رو یه جا بیارید ببینیم روایات چی میگه. من دیدم همه روشون یه جا آورده بحث کرده. حالا ما بیایم ببینیم که آقا اصلا این روایات مثلا حل تعارض اینه تو چه فضایی صادر شده. مثلا فقیهی که زمان امام صادق بوده بیشتر مشکل تعارضش چی بوده؟ مثلا مشکل تعارضهای تقیهی و غیر تقیهی بوده؟ مثلا امام امروز بهش یه چیز میگفته، فردا یه چیز دیگه میگفته، به این یه چیز میگفته، به اون یه چیز دیگه میگفته، بعد امام تو این زاویه به اون گفته روایتو اینجوری حل کن. توجه میکنید این زیر بحثای فقه الحدیث هم میره ها، ولی تو خود علم اصول هم که اومده باز میشه ریشه یابه خارجی میشه. امام تو اون زاویه بهش گفته اینجوری حل کن، وقتی رسیده به امام زمان عمل حوادث الواقع شده، اونجا هم تعارض حدیث بوده ولی عمل حوادث الواقع شده. یه جای دیگه مثلا توی اختلافای بین دوتا فقیه بوده، مثلا یه فقیه اینو میگفته یه فقیه اونو میگفته، امامش گفته اینجوری حل کن، اونی که اوره، اونی که عتقاه، اونی که فلانه، مثلا حرف اونو بگیر. خب اینا ما ریشه یابی خارجی بکنیم ببینیم هر کدوم مربوط به چه موضوعی بوده، تو چه فضایی طرح شده، حرفای اهل سنت مثلا چیزی بوده امام خواسته رد کنه یا نبوده، بعد اینا رو چجوری استفاده کنیم، بعد همینا رو که متوجه شدیم حالا تکلیف ما چی میشه، اینا رو چجوری میتونیم به صورت یه قواعد کلی فارغ از این فضای زمانی و مکانی در بیاریم. اینا خیلی مهمه، تبدیل غذای خارجیه به حقیقیت چجور باشه توی همین مثالایی که زدیم برای حل تعارض خیلی مهم میشه. اینم یه بحثیه که چیز می‌خواستیم بعدی رو بخونیم که ظاهرا نمی‌رسیم اصلا. یه مطلب راجع به نوع استدلال در علم و اصول، نمی‌دونم یهو یادم افتاد که دیدم آقای اکبر اجرام اینو مطرح کرده، حالا چون ایشون این مقاله ما رو خودش ما کارشناس تحلیلیه بود، نمی‌دونم از این استفاده کردن یا خودشون به ذهنشون رسیده، ولی دیدم ایشون اینا مطرح کرده ولی به خیلی صورت خیلی کلی که ما هر جایی میخوام به هر چیزی استدلال کنیم بعد استدلالمون به نوع مسئله بخوره. نه حالا ما توی یه مسائل خاصی مطرحش کردیم، حالا این بمونه دیگه فعلا. و صلی الله علی محمد و آله.